رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدین. با درود و سلام به شما و سپاس از همراهیتون. نیم ساعت دیگه تا ساعت 8:30 با شما هستیم. امروز دوشنبه دوم اسفند 1389 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2011 میلادی. امروز در تبریز، ارومیه، مهاباد، قزوین، رشت، تهران، گرگان، خرم‌آباد، اصفهان، ایلام، بروجرد، شیراز، یزد، کرمان، اهواز و آبادان هوا بارانیه. در زنجان، اردبیل، سنندج، همدان، کرمانشاه، نوشهر، علی گودرز، شهر کرد و یاسوج برفی. در زاهدان، مشهد، عراق، ساری، بندر عباس و بوشهر ابری. دمای هوا در ارومیه، قزوین، تهران، کرمانشاه، تبریز، شیراز و کرمان 2 درجه بالای صفر. در همدان، زنجان، سنندج، اصفهان، علی گودرز، مشهد و شهرکرد 2 تا 3 درجه زیر صفر. در شهرهای کرانه دریای خزر دمای هوا بین 4 تا 7 درجه بالای صفر. در زاهدان، زابل و سمنان 1 درجه بالای صفر. البته در این لحظه در طول روز بیشتر هم خواهد شد. در بندرعباس، بوشهر 16 درجه بالای صفر و در اهواز و آبادان در حال حاضر دمای هوا 12 درجه بالای صفره. دمای هوای تهران که همکنون 2 درجه بالای صفره، در طول روز در گرم‌ترین ساعت‌ها به 12 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر امروز شما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار میدیم، به اضافه گزارش‌های همراه با گفتگو و تحلیل در زمینه‌های مختلف و همچنین به اضافه ترانه، آهنگ موسیقی و خبرهای جهان موسیقی. در ادامه مسیری که در پیش داریم، بار دیگه در گذرگاه خبرها با مهرداد میردامادی وعده داریم با برای شنیدن تازه‌هایی از خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر. برای نخستین بار تظاهرات گسترده مخالفان حکومت لیبی به ترابلوس، پایتخت آن کشور، سرایت کرده است. یک شنبه شب و در نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه برای ساعاتی خیابان‌های محلات مختلف ترابلوس شاهد حضور مخالفان معمر قذافی رهبر کشور بود که خواهان سرنگونی وی از مقامی بودند که بیش از 42 سال است در اختیار وی قرار دارد. بنا به گفته شاهدان عینی، صدای تیراندازی در تمام سطح شهر به گوش می‌رسد و گاز اشک‌آور در تمامی محله‌ها پراکنده شده است. در همین حال گزارش می‌شود که چندین ساختمان دولتی از جمله چند مقر نیروهای پلیس توسط تظاهرکنندگان با آتش کشیده شده. در تحول دیگر خبرها حاکی از سقوط شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، به دست مخالفان حکومت آن کشور است. خبری که پسر رهبر لیبی در نطق تلویزیونی خود که در آخرین ساعات یک شنبه شب از تلویزیون دولتی آن کشور پخش شد تایید شده است. گزارش‌های تایید نشده اما از سوی خبرگزاری فرانسه و شبکه تلویزیونی العربیه خبر از خروج معمر قذافی از لیبی و عزیمتش به ونزوئلا یا برزیل می‌دهد. به دلیل ممنوعیت حضور خبرنگاران خارجی در لیبی، منابع مستقل خبری امکان تایید یا تکذیب خبرهای مربوط به تحولات آن کشور را ندارند. کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به حکومت لیبی در مورد ادامه خشونت‌ها هشدار داد و خواستار پایان یافتن سرکوب مخالفان شد. خانم اشتون در هنگام ورود به اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشت که عمیقاً در مورد آنچه در لیبی در حال وقوع است نگران است. سازمان دیدبان حقوق بشر یک شنبه اعلام کرد که در تظاهرات 5 روز گذشته علیه حکومت لیبی دست کم 200 نفر کشته شدند. برخی منابع بیمارستانی و امدادی در شهر بنغازی به سرویس جهانی BBC گفتند که شمار کشته شدگان در این شهر به تنهایی از 200 نفر فراتر رفته است و شمار مجروحان دست کم 900 نفر است. در یمن تظاهرات ضد دولتی روز یک شنبه وارد 9th روز خود شد. طرفداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، روز یک شنبه تلاش کردند تا تظاهرات ضد دولتی را برهم بزنند. 5 نفر از تظاهرکنندگان در درگیری با نیروهای رئیس جمهوری آن کشور و پلیس ضد شورش زخمی شدند. شاهدان عینی در این حال میگویند یکی از معترضان با شلیک گلوله توسط نیروهای امنیتی کشته شده است، خبری که وزیر کشور یمن آن را تکذیب میکند. روز یکشنبه همچنین حدود 3000 دانشجوی یمنی در دانشگاه صنعا تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس جمهوری آن کشور شدند. در بحرین هزاران نفر همچنان در میدان لولو در مرکز شهر منامه حضور دارند. در همین حال گروه‌های مخالف دولت روز یکشنبه خواستار آغاز گفتگوهای ملی شدند. در پی خشونت‌های چند روز گذشته 7 گروه اپوزیسیون در بحرین از حکومت خواستند برای آغاز گفتگوهای ملی گام‌های مثبت بردارد. وزارت خارجه آمریکا در این حال اعلام کرد در مذاکره تلفنی وزرای خارجه ایالات متحده و عربستان سعودی دو طرف بر حمایت از گفتگوها بین حکومت بحرین و مخالفان تأکید کردند.
با سپاس از مهداد میردامادی، حالا بریم سراغ بقیه مطالب تا ساعت 8:30. ناآرامی‌ها در لیبی به رغم اعمال خشونت ماموران دولتی و انتظامی ادامه داره و صدای معترضان همچنان به گوش میرسه. یک آدرس الکترونیک برای دریافت مشاهدات و تصاویر رخدادهای مربوط به اعتراضهای خیابانی ایران در اختیار ایرانیان قرار گرفت تا موارد نقض حقوق بشر رو بهتر شناسایی کنند. پس از شنیدن یک ترانه بار دیگه به فستیوال برلین میریم، چرا که پس از پیروزی فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته ی اصغر فرهادی و دریافت جایزه خرس طلایی جشنواره، یک فیلم دیگه ایرانی هم جایزه ویژه این جشنواره رو دریافت کرد، فیلم بادومه ساخته ی محمدعلی طالبی. و در پایان این بخش از صبحانه با خبر از تازه های جهان موسیقی هم با خبر میشیم. در پی ناآرامی‌های ماه‌های اخیر در شمال آفریقا و خاورمیانه، چند روزیه که لیبی هم صحنه تظاهرات مردم معترض بوده. معترضانی که خواستار پایان یافتن حکومت 40 ساله معمر قذافی در این کشور هستند. بر پایه یک گزارش تلویزیون العربیه، معمر قذافی روز یکشنبه لیبی رو ترک کرده و همکنون در ونزوئلا به سر می‌بره. اما به دلیل جلوگیری دولت لیبی از حضور خبرنگاران خارجی در کشور، تایید یا تکذیب این گزارش از سوی منابع مستقل امکان پذیر نیست. پسر معمر قذافی این خبر رو تکذیب کرده البته و گفته پدرش هنوز در لیبیه. در طول ناآرامی‌های لیبی باید یادآوری کنیم که تا عصر روز یکشنبه گفته شده که دست کم 173 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
چند روز است که تظاهراتی در یمن، بحرین، الجزایر، مراکش و لیبی شروع شده و در تمام این کشورها نیروهای امنیتی و پلیس به سرکوب مردم پرداختند. اما آنچه که در لیبی اتفاق افتاده باعث نگرانی کشورهای غربی و سازمانهای حقوق بشری شده است. کمتر از یک هفته از آغاز ناآرامی‌ها در لیبی می‌گذرد، اما آمار کشته شدگان در این کشور از 200 تن گذشته و دست کم 900 نفر هم زخمی شدند. بر پایه گزارش‌ها از روز یکشنبه تظاهرات از بنغازی و شهرهای دیگر لیبی به ترابلوس پایتخت این کشور هم رسیده است. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی و پلیس برای سرکوب تظاهرکنندگان به روی آنها آتش گشودند و نتیجه این سرکوب‌ها به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر و برخی از مقامات بیمارستانی و امدادی تاکنون بیش از 200 کشته بوده است. سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، رهبر لیبی، بامداد روز دوشنبه در یک نطق تلویزیونی گفته که لیبی تونس و مصر نیست و ارتش لیبی برای دفاع از رهبری کشور تا آخرین دقیقه و آخرین گلوله ایستاده است.
انا شخصيا سمعت مثلا ان تم قتل اكثر من 250 شخص وجرح اكثر من 180، ارقام خياليه غير موجوده.
او به برخی اشتباهات از جانب نیروهای نظامی این کشور اعتراف کرده و در ادامه گفته که رسانه‌های خارجی در اعلام آمار کشته شدگان اغراق کردند. پسر معمر قذافی در نطق خود گفته که ارتش لیبی به هر قیمتی که شده امنیت را در کشور برقرار خواهد کرد و در ادامه از انجام اصلاحات در قانون اساسی هم خبر داده است. او در حالی از اصلاحات سخن میگوید که تظاهر کنندگان خواستار کنارگیری پدرش معمر قذافی از قدرت هستند. بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه در بامداد روز دوشنبه و تنها دقایقی پس از نطق تلویزیونی پسر معمر قذافی در ترابلوس پایتخت لیبی هم از چندین محل صدای شلیک گلوله شنیده شده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وضعیت لیبی اظهار نگرانی کرده و از حکومت این کشور خواستار پایان دادن به سرکوب مخالفان شده است. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل هم روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC از حق مردم لیبی برای اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت کرده و گفته که واشنگتن از اعمال خشونت در لیبی بسیار نگران است. معمر قذافی رئیس جمهور 68 ساله لیبی بیش از 40 سال است که قدرت را در دست دارد و مردم لیبی خواستار کنارگیری او هستند، اما پسرش اعلام کرده که ارتش مصر تا آخرین نفر ایستاده و از رهبری پدرش حمایت خواهد کرد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. روز یکشنبه اول اسفند ماه همزمان با اعتراض‌های خیابانی در تهران و چند شهر دیگه در ایران، سازمان عدالت برای ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از معترضانی که در خیابان‌ها هستند خواست تا موارد نقض حقوق بشر را مستند کنند. بدین منظور این سازمان از شاهدان عینی اعتراضات خیابانی در ایران خواسته مشاهدات و اطلاعات خودشون رو به آدرس ایمیل info@justiceforiran.org بفرستند تا در شناسایی ناقضان حقوق بشر در ایران سهمی داشته باشند. در همین راستا همکارم فهیمه خضر حیدری با شادی صدر، مسئول سازمان عدالت برای ایران، گفتگو کرده.
سازمان عدالت برای ایران به عنوان سازمانی که یکی از مأموریت‌های اصلی خودش رو ثبت موارد نقض حقوق بشر و به خصوص اطلاعات مربوط به ناقضان حقوق بشر، کسانی که در خیابان‌ها مردم رو در واقع مورد ضرب و شتم قرار میدن، زخمی میکنن و به قتل میرسونن و همینطور آمران این موارد نقض حقوق بشر هستند قرار داده، امروز اطلاعیه صادر کرد از همه کسانی که در تظاهرات امروز و به خصوص امروز و 25 بهمن شرکت داشتن، خواست که اطلاعات خودشون رو در مورد نیروهای سرکوب به طور مستند بفرستن، برای اینکه برای ما به عنوان کسانی که رو پرونده این افراد کار میکنیم و امیدواریم که بتونیم پرونده ها رو به شکلی برسونیم که بتونیم در مراجع بین المللی اونها رو پیگیری بکنیم تا این ناقضان حقوق بشر جنایت هاشون بدون عقوبت نمونه و همینطور مردمی که در خیابان ها برای دموکراسی و آزادی مبارزه میکنن بتونن امیدوار باشن که صداشون شنیده میشه. برای ما بسیار مهمه که اطلاعاتی از صحنه داشته باشیم، به خصوص اطلاعات دقیق درباره ناقضان حقوق بشر.
خانم صدر، این اطلاعات که میفهمین اطلاعات دقیق شامل چه اطلاعاتی هست؟ یعنی ویژگی های ظاهری و شخصی کسانی که به مردم حمله میکنن، برای مثال برای متفرق کردنشون؟
بله، همطور که گفتیم ویژگی های شخصی و ظاهری و به خصوص چیزی که بسیار مهمه این که این ضاربان و ناقضان حقوق بشر به کدوم نیرو وابستن، از کجا دستور میگیرن، لباسشون چیه، یونیفرمشون چیه. به عنوان مثال الان ما هیچ کدوم از ما نمیدونیم که سانه جاله یا محمد مختاری رو کدوم نیرو به قتل رسوندن. با توجه به اطلاعات خیلی زیادی هم که هست، هنوز مشخص نیستش که آیا بسیج بوده، آیا نیرو انتظامی بوده، آیا اطلاعات بوده، و این مهمه برای اینکه در پیگیری ما برای فرماندهان این نهادها میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین
خانم صدر، ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم، میخوام بدونم که این اطلاعاتی که در نهایت به شما، به دست شما برسه، در نهایت چه استفاده ای از این اطلاعات شما و سازمان عدالت برای ایران خواهید کرد؟
ببینید، ما در حال تهیه پرونده های حقوقی برای ناقضان حقوق بشر هستیم و همه این اطلاعات میتونه به ما کمک کنه در تکمیل این پرونده ها و در این که بتونیم با مدارک و مستندات بیشتر این پرونده ها رو در مراجع سیاسی و قضایی بین المللی مطرح کنیم.
و خانم صدر، پرسش دیگر این که چه پیشنهادی دارید برای کسانی که ازشون درخواست میکنید که به هر حال این موارد رو به شما گزارش بکنن برای تامین امنیت خودشون؟
همونطور که در اطلاعیه اومده ما از شاهدان عینی خواستیم که یا از طریق ایمیل های ناشناس با سازمان عدالت برای ایران تماس بگیرن، ایمیل های یک بار مصرف اطلاعاتشون رو بدن، و یا اینکه این اطلاعات رو به دست اقوام خیشان و دوستانشون در خارج از ایران برسونن و اونها با ما مستقیم تماس بگیرن.
و پرسش دیگه این که آیا پیش از 25 بهمن ما هم شما در این زمینه فعالیت کردین و آیا اطلاعاتی و مشاهداتی در این زمینه تا به حال به دستتون رسیده؟
ما در حال آماده کردن پرونده‌های ناقضان حقوق بشر هستیم و به زودی در ظرف 2 ماه آینده در واقع 10 پرونده حقوقی افرادی که نقض حقوق بشر رو کردن به عنوان اولین لیست اولیه‌مون منتشر خواهیم کرد، ولی ما میدونیم که لیست ناقضان حقوق بشر در ایران به 10 نفر ختم نمیشه و تکمیل این فهرست‌ها و پرونده‌ها همچنان ادامه داره.
شادی صدر به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا پاسخ می‌داد. می‌رسیم به سومین ترانه بامداد امروز، ترانه‌ای به اسم اوی کومو و با صدای کارلوس سانتانا، آهنگسازشم کاچاو لوپز. در آغاز قرار بود گیتاریست و آهنگساز معروف مکزیکی کارلوس سانتانا نوازنده ویولون بشه. سانتانا از سن 14 سالگی تعلیم ویولون رو نزد پدرش شروع کرده بود، اما با محبوبیت موسیقی راک اند رول در دهه 50 میلادی کارلوس سانتانا به ساز گیتار روی آورد و در کلوب‌های موسیقی تیخوانا به تکمیل مهارت خودش در نواختن گیتار پرداخت. پس از مهاجرت به آمریکا در اواسط دهه 60 میلادی بود که سانتانا گروه موسیقی بلوز سانتانا رو تأسیس کرد که با سبک نوپای لاتین راک، ترکیبی از موسیقی آمریکای جنوبی، راک اند رول و بلوز، به زودی مورد توجه دوستدارای موسیقی قرار گرفت. یکی از محبوب‌ترین ترانه‌های کارلوس سانتانا بازخوانی ترانه قدیمی‌تر از کاچاو لوپز، موسیقیدان کوبایی، اما نسخه سانتانا در سال 70 میلادی باعث شهرت فراوان او شد. او یکو مو با هم می‌شنویم. روز یکشنبه سینمای ایران یک جایزه دیگه در جشنواره فیلم برلین رو از آن خودش کرد. محمدعلی طالبی کارگردان فیلم باد و مه جایزه ویژه فیلم این جشنواره رو به دست آورد. این فیلم در طبقه بندی فیلم‌های کودکان و نوجوانان می‌گنجد. شاهین بشیری.
محمدعلی طالبی روز یکشنبه جایزه ویژه فیلم جشنواره برلین را به خاطر کارگردانی فیلم باد و مه از آن خود کرد. این دومین جایزه است که سینمای ایران طی دو روز گذشته در جشنواره برلین موفق به دریافتشان شده است. روز شنبه نیز فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی به عنوان نخستین فیلم ایرانی خرس طلایی بهترین فیلم را از جشنواره بین المللی فیلم برلین از آن خود کرد و علاوه بر این جایزه های بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد نیز به گروه بازیگران زن و مرد این فیلم داده شد. فیلم سینمایی باد و مه که ابتدا عنوانش دوباره پرواز کن بوده، اقتباسی وفادارانه از کتاب تابستان و غاز سفید نوشته مژگان شیخی است و داستان کودکی را روایت می کند که در دوران جنگ عراق با ایران بر اثر بمباران مادر خود را از دست داده و بر اثر این انفجار کربلال شده است. آقای طالبی با آنکه ابتدا قصد شرکت در جشنواره فیلم فجر را داشت ولی به دلیل آنچه عمل کرده غیر حرفه‌ای هیئت انتخاب جشنواره فجر نامید، کوشید از حضور فیلمش باد و مه در این جشنواره جلوگیری به عمل آورد. جشنواره فیلم برلین امسال به دلیل صدور حکم 6 سال حبس برای جعفر پناهی سینماگر نام آشنا و همچنین 20 سال محرومیت از حق فیلمسازی وی توجه ویژه‌ای به سینمای ایران از خود نشان داد. محمدعلی طالبی در طی 30 سال گذشته فیلم‌های متعددی برای کودکان و نوجوانان ساخته است. وی متولد سال 1337 تهران و دانش آموخته سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران است. طالبی فعالیت هنری را از سال 1356 به عنوان دستیاری کارگردان در تلویزیون و کارگردانی فیلم‌های مستند آغاز کرد. غیر از جایزه جشنواره فیلم برلین، وی تا کنون موفق به دریافت دو جایزه بین‌المللی دیگر نیز شده است که عبارتند از جایزه فیل طلایی جشنواره فیلم بانگوک برای فیلم بید و باد در سال 2000 و جایزه CIFEJ بزرگداشت ویژه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان لوکاس برای فیلم تو آزادی در سال 2002. محمدعلی طالبی همچنین کارگردانی یک مجموعه تلویزیونی به نام گل پامچال را نیز در کارنامه خود دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رسیدیم به ساعتی که با علی ناظمی وعده داریم برای نگاهی به رخدادهای جهان موسیقی. آقای ناظمی با سلام به شما.
صبح بخیر و سلام به شما آقای حسینی. همچنین سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
این روزها در سایت‌های اینترنتی از بهنام صفوی خواننده پاپ ایرانی آهنگی منتشر شده، اما خودش گفته که این آهنگ مال من نیست. چطور؟
دقیقاً یه آهنگی توی به اسم دلگیر توی سایت اینترنتی دست به دست میشه، همه میگن که اونو بهنام صفوی خونه. خودم بهنام صفوی میگه که غافلگیر شد و نمیدونه که این آهنگ مال کیه. این جوان 27 ساله که آلبوم اول خودش رو سال 1387 به اسم عشق من باش داده بود و خیلی به سرعت معروف شده و این آهنگم به خاطر اینکه میگن که بهنام صفوی داده خیلی بهش گوش میدن، اما خودش گفته این آهنگ اثری از اون نیست و خودش قراره که آلبوم منتشر کنه و روی آلبومش کار میکنه.
در عوض آلبوم تازه از محسن چاوشی خواننده دیگر پاپ ایرانی منتشر شده که با استقبال هم روبرو بوده.
محسن چاوشی آلبوم خودش رو به اسم حریص منتشر کرده. این سومین آلبوم این جوان هنرمند موسیقی پاپ ایرانیه. خودش آهنگساز تمام آهنگای این آلبوم بوده. محسن چاوشی همه میشناسن با فیلم سنتوری از داریوش مهرجویی معروف شد که همه آهنگا رو ساخته بود و آلبوم قبلی خودش به اسم ژاکت آلبومی بود که خیلی پرفروش بود و اتفاقا منتقدان ازش راضی بودن.
آقای ناظمی، چند وقت پیش با همدیگه راجع به اختلاف بین برادران گلگر، لایم و نوئل با هم صحبت می‌کردیم. نیازی به یادآوری نداره که این دوتا برادر زمانی در مشهورترین گروه بریتانیایی اویزیس با هم همکاری می‌کردن و این روزها مثل این که همچنان این دو نفر مورد بحث رسانه‌های بریتانیایی قرار گرفتن، به ویژه رسانه‌های عامه‌پسند.
این دو برادر در واقع گروهی تو اوایل دهه 90 پایه‌گذاری کردن که خیلی مردمی بود و پاپ بریتانیا در واقع احیا کرد. اونا با آهنگ واندروال معروف شدن. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. اونها به صورت خیلی طرفدار برای خودشون ساختن و حتی فرهنگ زیادی رو ساختن، ولی دوستانی میشه که از هم جدا شده و این جدایی اونها و داستانه اونها تبدیل شده به خوراک به قول شما واقعا روزنامه های عامه پسند. هر روز این روزا میبینیم که مینویسن که این برادرها علیه همدیگه چیز دیگه رو گفتن، به ویژه بعد از این که برادر بزرگتر لایام گروهی رو تشکیل داد به اسم بی دی آیز با اعضای سابق گروه اویسیس و اونا به تازگی آلبوم جدیدی رو منتشر کردن، آلبومی که اسمش هست در دنده دیگر همچنان سرعت میگیرد و این آلبوم اتفاقا طرفدارای زیادی رو داشته. مهمترین خبر اینه که لایام به تازگی گفته که برادرش رو متهم به این کرده که اون کسی بوده که گروه رو متلاشی میخواسته بکنه و گفته که نه هیچ وقت باش آشتی میکنه و نه هیچ وقت به این فکر میکنه که اعضای سابق گروه با همدیگه کنار اون قرار میگیرن.
خبر دیگه درباره برایان آدامز خواننده راک کانادایی هست که در شبه قاره هند با یه مشکلاتی روبرو شده.
برایان آدامز توی شبه قاره هند خیلی پرطرفدار و هفته پیش قرار بود که تو 5 شهر اجرا کنه و البته تو 4 شهر اجرا کرد و اجراش توی دهه 9 به تعویق افتاد و دیگه هم اصلا برگزار نشد. در واقع 20,000 نفر بلیط خریده بودن برای سالنی که فقط 6,000 نفر جا داشته و پلیس به خاطر مسائل امنیتی این کنسرت رو اجازه نداد. با این حال بعد از اینکه کنسرت اون تو دلی برگزار نشده، برایان آدامز به کاتماندو توی نپال میره و برای بار اول توی این کشور اولین کنسرت بین‌المللی رو همین دو روز پیش برگزار میکنه و کنسرتی بوده که مردم نپال واقعا ازش استقبال کرد.
چه ترانه‌ای برای بامداد امروز از برایان آدامز برامون انتخاب کردین آقای ناظمی؟
ترانه‌ای به اسم لطفاً من رو ببخش. امیدوارم که شنوندگان از شنیدنش خوششون بیاد.
پس بشنویم ترانه لطفاً مرا ببخش که اسم انگلیسیش هست Please Forgive Me. Still feels like a first night together. Feels like the first kiss. And it's getting better, baby. No one can better this. Still holding on. You're still the one. First time our eyes met, same feeling I get. Only feels much stronger. با این ترانه Please Forgive Me از برایان آدامز به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما. تا فردا.